بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه سخنان غزالی که از رساله المزنون به ها نقل کردن این بود که لذت یا حسی یا خیالی و یا وهمی، لذت حسی روشن است و لذت خیالی آن است که به قوه متخیله قیام داشته باشد و در حیطه حس وجود داشته باشد و خارج از حس موجود نباشد، و لذت عقلی فوق لذت حسی و لذت خیالی است که نه صورت دارد و نه به خیال متکی است، بلکه وجود حسی و وجود خیالی مثالها و الگوهایی از اون حقیقت عقلی هست. و خلاصه نظر غزالی این شد که این اقسام هم ممکن الوجودن و هم خدای سبحان به تحقق اینها وعده داد، از این جهت که اینها ممکن الوجودن و خدای سبحان هم خلف وعده نمی کند، پس تحقق اینها در جهان دیگر ضروری است. اون بخش حسیش که مانند محسوسات عالم طبیعت است، اون بخش خیالی از اون جهت که به فاعل متکی است و خارج از حیطه حس وجود ندارد، از این جهت ناقص نخواهد بود، زیرا نقص وجودی عبارت از آن است که یک شی به علل بیشماری تکیه کند. ولی اگر یک شی فقط به علتهای فاعلی متکی بود، نمی شود او را ناقص دانست. و اگر این صور خیالیه فقط در سوق نفس وجود دارند و در خارج وجود ندارن، این باعث نقص وجودی اونها نخواهد بود، زیرا وجود این اشیا در خارج همواره مقدمه به طریق است که از این را انسان اونها را ادراک کند و یا لذت ببرد یا متعلم بشود. چون جهان طبیعت و عالم دنیا یا عالم زیغ و محدودی است، نوعاً راه ادراک منحصر به آن است که انسان با خارج و با طبیعت در ارتباط باشد و در اثر ارتباط با عالم طبیعت چیزی را درک بکند و لذت ببرد یا چیزی را درک بکند و متعلم بشود. پس وجود خارجی اشیا مقدماً که نفس به اونها علم پیدا کند، ولی در عالم آخرت این تنگنایی نیست و نفس می تواند بدون وجود خارجی یک شی خود صورتی را ایجاد بکند و قهرن با او در ارتباط باشد و با ادراک اون صورت لذیذ لذت برد یا با ادراک اون صورت رنجاور رنجور بشود. این نظر را که مرحوم آخوند از غزالی نقل می کند، می گوید این از پیشینیان گرفته شد و سخنیست ناسواب، زیرا هم حسیش در خارج موجود است و هم صورت مثالیش و هم عقلی. تنها در مثال متصل نیست، بلکه نفس در عالم آخرت با مثال منفصل در ارتباط است و وجود این اشیا در خارج به نفس تکیه می کند، یعنی وجود خارجی دارند منتها فاعلشون نفس است، علتهای قابلی ندارن، نه اینکه وجود خارجی ندارن. رد سخنان غزالی و امثال غزالی را بعداً به طور مبسوط بیان میکنن. بعد از نقل سخنان غزالی به سخنان امام رازی میپردازن. میگوین امام رازی به سایر همفکران کلامیشون درکی که از معاد دارن عبارت از یه دنیای مجدد است. اینا فکر میکنن معاد یعنی بازگشت به دنیا، در حالی که معاد بازگشت به مبدأ است، یعنی انسان که از مبدأ متعال نشأت گرفت دوباره به همون مبدأ برمیگردد. معاد عود الالله است نه عود الدنیا. اینها درست فرق نگذاشتن بین اینکه انسان در دنیا زنده بشود یا انسان در آخرت زنده بشود. افرادی در دنیا به کرامتهای اولیا و اعجاز انبیاء علیهم السلام زنده شدند که روحشون به بدن تعلق گرفته است و احیانا در رجعت هم عده فراوانی زنده می شوند که بازگشت اون ارواح به همین ابدان است در عالم طبیعت. اما معاد اینچنین نیست که روح به بدن در عالم طبیعت تعلق بگیرد، بلکه کل جهان طبیعت عوض می شود به عالم دیگری. همون روایتی که دیروز خونده شد، نتایج آن است که بدن می رود اونجا که روح هست، نه روح بیاید اونجا که بدن هست. شخصی که مرده است با حفظ همه خصوصیت ها و شخصیش دو جور ممکن است مجدداً احیا بشود. یکی اینکه روح تعلق بگیرد به همین بدن در نشأه ناسوت، این شخص دوباره احیا می شود، مانند اون کسانی که به کرامت اولیای الهی در همین دنیا زنده شد. یک وقت آن است که بدن می رود اونجا که روح قرار دارد، که کل نشأه طبیعت تغییر پیدا می کند. یکی از اجزای نشأه طبیعت هم بدن انسان است. این بدن انسان همانند دیگر موجودات عالم طبیعت به عالم دیگر تبدیل می شوند و در اونجا به روح ارتباط پیدا می کنند، که این شخص همون شخص خواهد بود و این بدن همون بدن خواهد بود و احیای مجدد است. پس دو جور می شود یک مرده زنده می شود. امام رازی و سایر هم فکرانشون فکر می کردن که معاد عبارت از آن است که خدای سبحان ذرات پراکنده در همین عالم طبیعت را جمع بکند، دوباره روح در همین عالم طبیعت به همین ذرات در نشأه طبیعت تعلق بگیرد. این احیای مجدد هست، اما احیای مجدد است در دنیای دوم است نه معاد، همانند اون احیاهایی که به برکت اولیای الهی می شد. اونگاه آیات فراوانی را امام رازی به عنوان ادله یا شواهد ذکر میکنند که اون آیات بیش از این دلالت ندارد که خدای سبحان قادر است که این اشیا را دوباره احیا بکند، اما دلالت ندارد که معاد یعنی عود به دنیا و انسان دوباره به دنیا برمیگردد و یه تناسخ ضمنی خواهد بود. اگر انسان دوباره به دنیا برگردد، اگر دوباره به دنیا برگشت و همین نشأه بود و همین نظام بود، عالم تکامل هست، عالم حرکت هست، قهرن عالم تزاحم هست، عالم تضاد هست، عالم درگیری هست، عالم قانون هست، می شود دین و شریعت، دیگر عالم عمل خواهد بود نه عالم جزا. در حالی که انسان به معاد که برمیگردد، به نشأه برمیگردد که اونجا جای حرکت و عمل نیست، فقط دار حساب است، که الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. یعنی اون نشأه نشأه عمل نیست، نشأه نیست کسی کار بکند و کامل بشود، نشأه نیست کسی ایمان بیاورد، نشأه نیست کسی معصیت بکند. هر چه در دنیا داشت همان است، نه معصیت ممکن است نه اطاعت. البته کل اونچه که در عالم معاد هست مطیع خدای سبحانن به اطاعت تکوینی، اما اونجا سخن از تشریع باشد به اطاعت و کفر معنا داشته باشد و اطاعت و عصیان راه داشته باشد، این چنین نیست. یه همچه عالمی است که کسی نمیتواند کار خوب بکند و نمیتواند کار بد بکند، همه کار خوب میکنند، خوب یعنی مطابق با اراده تکوینی حق. معصیت و اطاعتی در اونجا نیست، نه کسی میتواند معصیت بکند و نه کسی میتواند اطاعت بکند، چون اوامر و نواهی تشریعی در اونجا راه نیست. نه جهنمی ها میتوانند معصیت بکنند، نه بهشتی ها میتوانند اطاعت بکنند، چون اون روز روز جزاست، روز کار نیست. بنابراین اگر کل اون نشأه با کل این نشأه در این ابعاد فراوان اختلاف دارن، معلوم می شود که انسان با همه خصوصیاتش وارد نشأه دیگر می شود، نه دوباره برگردد بیاد دنیا. و معاد رجوع الله و عود الحق است، نه عود الدنیا. و این شواهدی را که امام رازی ذکر می کنند بیش از این دلالت ندارد که خدای سبحان قادر است که پراکنده ها را جمع بکند و دوباره احیا بکند. این محل بحث نیست و محل تردیدم نیست. این روزه
شرایط ما دیگر است که همین خاک و همین سنگ و همین هایی در آن موجود هستن به صورت یک شرایط ثابتی هستن، همونطوری که در همین دنیا خداوند مثالش هم نشون داد، یه آدم رو که معتعام باشد یا که مثل اصحاب کرد این بدنش ما رو همین مواد و همین غذا و همین خوراک، نه اینکه بگیم از جای دیگه بود، اما یک بدنی رو بدون اینکه مثلا غذایی رو موادی رو بدون اینکه تغییر بکنه میتونه سالها نگه داره و که ظریف‌ترین غذا هم باشه، شیر هم باشه، میوه هم باشه. پس مانعی نداره که در همین عالم اون که به کل خلقان علیم هست و به هر چیزی توانا هست جوری دیگه نباشه که کل اینا اصلا دگرگون میشن و بس از مادیت خودشون دست بردارن، در همین جایی برنامه به این صورت باقی باشه. فصل عوض میشه.
فصل عوض میشه یعنی چی؟ یعنی فصول اربعه؟ یعنی اون چه که در دنیا به عنوان کرامت و معجزه یافت می شود در آخرت به طور عادت یافت می شود. یعنی اون چه که مریم علیه السلام به عنوان کرامت داشت که خارق عادت بود می شود امر عادی. اون چه که در جریان اصحاب کهف به طور خارق عادت بود می شود امر عادی. اون چه که کالذی مر علی قریه که خارق عادت بود می شود امر عادی. همین است دیگه. یعنی نشأه ولایت است. بله این شی که وجود مادی دارد و در عالم دنیا تنها به فاعل اکتفا نمی کند، به علل قابلی هم اکتفا می کند، جوری می شود که فقط فاعل می خواهد. همین شی است، چیز دیگر نیست. پس نشأه ولایت و کرامت است. نه همین شی است. بله اما هیشد. اما اثری از آثار علل مادی نیست. خیلی خوب.
مقتضای برهان فلسفی هست، لازمه برهان عقلی این است که برزخ با معاد تفاوتی نداشته باشه، به حال که مسلم است از نظر در واقع مسئله شرعی که حرکت که انسان داره به سمت برزخ و از اونجا به معاد، اصلا برزخ با معاد کنس دو عالم هست و دو گونه. با اینکه از برهان عقلی یادم افتاد که مرد باید دیگه الالعبد با همونی که ساخته به اون قالب مثالی که خودش درست کرده باید با اون باشه دیگه، یعنی موجود کنده دو طبقه بشه و سه طبقه، حالی که معاد یک نظام در واقع سه طبقه هست.
بله در براهین عقلی هم بین اون مرحله کلی و این عالم طبیعت نشأه مثال متخلل است. براهین عقلی هم همین را میگوید که بین عالم طبیعت و اون قیامت کبرا یه مرحله متخلل خواهد بود به نام عالم مثال و برزخ. خلاصه اونه که بعد از موت چیزی جز فاعل حکومت نمی کند. اما در عالم طبیعت دنیا با اینکه در طرف علل فاعلیه هیچ قصور نیست، دائم الفیض علی البریه، اما تفاوت در این طرف است که ناچار فیضهای الهی را در فصول گوناگون با تفاوت دریافت میکنند که قد در اقواتها فی اربعه ایام. اما اونجا و ما امر ساعته لا کلمح البصر و وقت، اون چه که در نظام قیامت حکم می کند همون کلمح البصر است. اما اینجا فصول اربعه می خواهد. اینجا قدر اقوات ها فی اربعه ایام سوان للسائلین، اما اونجا کن فیکون، یه همچه عالمی است و همین شیء است، همین درخت خارجی است. این درخت خارجی دو جور وجود دارد. اونجا که اولیای الهی به مجرد یک دعا، به مجرد یک اراده این درخت پژمرده را سرسبز می کردن، همونطوری که حسن ابن علی علیه السلام انجام داد، در بهشت بهشتیان همین کار می کنند. اینطور نیست که این درخت خارجی درخت خارجی نباشد، یا نهر خارجی نهر خارجی نباشد. اگر موسی کریم سلام الله علیه اراده کرد از یک جایی فن بجسد من حسنتا عشرت عینن، مؤمن در بهشت همین کار می کند. اینطور نیست که اونجا عیون نباشد یا آب نباشد. منتها چشمه دو جور است. یه وقت است گذشته از خواستن فاعل و تلاش و کوشش فاعل، بیل و کلنگی میخواد و کند و کاوی میخواد و زمین مساعد میخواهد، این میشه چشمه دنیایی. یه گذشته از علل فاعلی به علل قابلی هم محتاج است. یه وقت است که نه، موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدای سبحان اراده کرد که از جایی 12 چشمه بجوشد، میجوشد. نیازی به زمین شناسی و آب زیر زمین شناسی و کند و کاف کردن هم سوال زارک ندارد. نشأه آخرت یه همچه نشأه است. نه اینکه چشمه نباشد یا آب نباشد یا جسم نباشد یا زمین نباشد به ماننده. نشأه نشأه فاعلی است، نه نشأه قابلی. پایان صفحه 152. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا ينقص رتبتها في الوجود اختصاص وجودها في الحس و انتفاء وجودها في الخارج. این سخن غزالی است که مرضی مرحوم صدر متعلهین نیست. غزالی میگوید به اینکه این صور اختراعی گرچه در نفس موجودند و در خیال موجودند و در خارج وجود ندارند، اما این انتفاع وجودشون در خارج باعث نقصان وجود اینها نخواهد بود. ولا ینقص رتبه این صور را فی الوجود، اختصاص وجود این صور در حس و انتفاع وجود این صور در خارج. چرا؟ چون وجود خارجی اینها مقدمه و طریق است تا نفس راه پیدا کند، ذاتاً مطلوب نیستن. اینا هم معلوم بالعرزن، هم لذیذ و علیم بالعرز. فإن وجودها یعنی وجود این صور در خارج، مرادون لعجل حزهی، وجود این صور برای آن بهره‌ای که انسان باید از این وجود ببرد خلق شدن. یک درخت، یک میوه برای این خلق شد که از او حظی برده شود. فإن وجود این صور مراد لعجل حظ و بهره‌ای که از این وجود گرفته می شود. یک امر. و حظه من وجودهی فی حسه هست. این دو امر. انسان از چیزی محظوظ می شود، صاحب حس خواهد شد که در حس او وجود داشته باشد. اون چه که بیرون از حیطه ادراکی انسان است، انسان از او بهره نمی برد. فعضا وجد فیه، اگر چیزی در حس انسان موجود شد، فقط توفر حظه، حظ انسان وافر می شود یا رنج انسان وافر می شود. زیرا اون چه بیرون از حیطه ادراک است معلوم بالعرض است، نه معلوم بالذات. قهرن لذیذ بالعرض خواهد بود، نه لذیذ بالذات. فیدا وجد فیه ین در حس، فقط توفر حظ صاحب حس، بل باقی فضل لا حاجت الی. غیر از موجودی که در حیطه حس است، یه امر زائدی است. انسان از همون محدوده ادراک خود لذت میبرد، اونچه که بیرون از محدود ادراک است که مدرک بالعرض است یه امر زائدی است که به اون نیازی نیست. فقط در دنیا در اثر تنگی راه وجود خارجی اینها مطلوب است و چون در آخرت و عالم وسیع تر از دنیاست نیازی به این مقدمه و طریق نیست. و انما یراد و این وجود خارجی اینها مراد است لانه طریق المقصود، خود مقصود نیستند، طریق مقصودند، مقدمه مقصودند، پس مطلوبیت طریقی دارند و نه موضوعی. و طریق بودنشون هم در دنیاست که عالم محدود است. وقد تعین کونه طریقا فی هذا العالم ضیق القاصر، در این عالمی که محدود و بسته است طریقیت اینها متعین است. در عالم دیگر ممکن است اون حس و اون بهره حاصل بشود بدون وجود خارجی اینها. روی این حساب بهشت در نفس است، روی حساب مرحوم سعد متعلقین و دیگران نفس در بهشت است. وقد تعین کونه طریقا فی هذا العالم ضیق القاصر، اما فی ذلک العالم فیتسع الطریق ولا یتضیق، راه وسیع است، محدود نیست که انسان حتما از نشأه خارج استفاده کند. و اما الوجود الثالث العقلی، چون غزالی گفته بودن به اینکه اونچه که برای لذت مطرح هست سه قسم است که فرمود لذات یا حسی است یا خیالی است یا عقلی. حسی و خیالی را بیان کردن، الان عقلی را تبیین میکنن. و اما الوجود الثالث العقلی فهو ان تكون هذه المحسوسات امثله للذات عقلیه، لذت عقلی آن است که حس و مثال الگو و نمونه او باشند، عکس او باشند. او صاحب صورت است، اینها صور و عکوس اویند. و ان تكون هذه المحسوسات امثله نمونه باشند للذات عقلیتین التي ليست بمحسوسه، اون حقایق عقلی که محسوس نیستن، مثل اینکه انسان در رؤیای صادقه با مثال منفصل ارتباط دارد نه با مثال متصل. در رؤیای کاذبه که با اشخاص و احلام در ارتباط است پیوندش با عالم مثال منفصل محفوظ نیست، فقط در مثال متصل صوری را میبیند. در رؤیای صادقه با حقیقت خارج در ارتباط است. اگر در رؤیای صادقه کسی حکمت نصیب شد میبیند یک قدح شیر گوارا به او نوشندن، یا علم نصیب شد میبیند در استخر زلال دارد شنا میکند. اون آب زلال مثال علم است و اون شیر گوارا مثال حکمت است که هر حقیقت عقلی یه نمونه هایی در عالم مثال دارن. فإن العقليات تنقسم إلى أنواع كثيرة مختلفة كالحسيات، همونطوری که حسیات با یکدیگر تفاوت دارن معارف و علوم عقلی هم از یکدیگر ممتازن. فتکون و هیه یعنی این حسیات امثلتا نمونه هایی لها برای اون عقلیات، که کل واحد مثال للذت اخرى مما رتبته فی العقلیات یوازی رتبت المثال فی الحسیات. همونطوری که مثال ها در عالم حس دارای مراتب گوناگونن، عقلیات هم در عالم عقل دارای درجات متفاوتن. انتها کلام غزالی از رساله المزنون بها علا غیر اهلها. و اکثره موافق لما نقلناه من صاحب الشفا و کنه مأخوذ من، صاحب شفا بعد از اینکه مسئله معاد جسمانی را چه در شفا و چه در نجات فرمود، شریعت حق اون چرا آورد مورد ایمان و تصدیق ماست، درباره معاد روحانی مسائلی دارد که بعضی از اون مسائل مطابق با همان است که غزالی نقل کرده است. این یک برداشت درباره معاد است. و انزلوا من هذه المرتبه من الاعتقاد في باب المعاد بهشت الاجساد. اعتقاد علماء الكلام کل امام الرازی و نظرائهی، اونها معاد را عبارت از دنیای مجدد می دانن. بناءً على ان المعاد عندهم عبارت عن جمع متفرقات اجزاء مادیت لاعضاء اصلیت باقیت عندهم، اینها میگویند انسان دارای یک سلسله اعضای اصلی است که میماند و اجزای مادیش در همین نشأه متفرق میشوند و خدای سبحان دوباره این ذرات پراکنده عالم طبیعت را جمع میکند، با همون اعضای اصلی مرتبط میکند و روح را دوباره به همین پیکر متعلق میکند و انسان زنده میشود، که این در حقیقت آمدن روح پیش بدن است. این نظیر همون احیایی است که به وسیله اولیای الهی در دنیا انجام می گرفت که نشأه عوض نشو. البته این امر است ممکن و مما لا ریب فیه امکانه است، ولی اگر کسی در این نشأه دوباره زنده شد محکوم به احکام کلی این نشأه است. این نشأه عالم عمل است، عالم حرکت است، عالم شریعت است. دوباره پیامبر میخواد، دین میخواد، شریعت میخواد، وحی و رسالت میخواد، میشه داره عمل دیگه، داره جزا نخواهد بود. این که فرمودن، این از بیانات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، در نهج البلاغه هم آمده است، از حضرت نقل کرده که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل، نه یعنی فردا کاری با آدم ندارن، میگن شما رهایی، فردا روز کار نیست اصلا. خب چه عالمی روز کار نیست؟ اصلا کسی نمیتواند گناه بکند. اگه میتوانست گناه بکند خب جلوش میگرفت. نمیتواند گناه بکند، روز گناه نیست. خب چه عالمی است که آدم نمیتواند معصیت بکند؟ مگر انسان مختار نیست؟ مگر انسان فاعل بل اختیار نیست؟ مگر فاعل بل اراده نیست؟ مگر ابزار ندارد و مگر ادوات در اختیار او نیست؟ چگونه اصلا اون عالم جا برای گناه نیست؟ کسی اصلا در حق کسی دخالت نمی کند، تصرف نمی کند، یه همچه نشأت. اگر اون نشأه گناه ممکن بود حتما جلو انسان را می گرفتن با دستورات و تکلیف، می شد عالم دنیا، دیگه عالم آخرت نبود. معاد پیش اینها عبارت از آن است که دوباره خدای سبحان اجزای مادی را جمع بکند و اینها را بار دوم به صورت جدیدی متصور بکند و تصویرها، یعنی اون اجزای مادی را، مرتن اخرى به صورت مثل صورت سابقه، همانند صورت سابقه متصور بکند، یعنی هیئت سابق، لیتعلق النفس بها مرتن اخر، تا دوباره روح بین ابدان تعلق بگیره. ولم یتفتنو به انهازا حشرون فی دنیا لا فی نشأت الاخرى. این بازگشت به دنیاست، این در این که ممکن است حرفی در اون نیست، در این که این مکرر واقع شده است به اعجاز و کرامت انبیا و اولیای الهی علیهم السلام، اینم حرفی در اون نیست. اما کسانی که با این نحوه حیات زنده شدن به دنیا آمدن، اینا به احکام دنیایی محکومن، اینا مکلف. بله دیگه، خود روایات قبر و برزخ میداند دیگه، بنابراین اجزای اصلیه که در برزخ میمونه. بله، چون وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن که برزخ کی است، فرمود منزل قبر. انسان چهار عالم که نداره، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت، بیش از سه عالم نیست، دنیاست و برزخ و قبر. عالم قبر یعنی عالم برزخ. خواه انسان در دریا بمیرد، خواه در صحرا بمیرد، خواه در هوا معلق بماند، آتش برزخی برای کفار که قبرشون حفرت و من حفر نیران است، این آتش تو آبم هست. در جریان طوفان نوح سلام الله علیه فرمود اغرقو فادخلوا نارا، نسوم ادخلوا نارا. اینا همینطور که تو طوفان غرق شدن، همون تو آب رفتن تو آتش. تو آتش یه قبر برزخی است، قبر ناری است بالاخره، که حفرت من حفر النیران. نه اینکه اینها که غرق شدن مدت ها موندن تا آبها نشست، بعد که نشست و خوش شد دوباره نسوختن. نه، اغرقو فادخلوا نارا. قبر و آتش برزخی تو دریا هم هست. ولم یتفتنو به نهازا حشرون فی دنیا لا فی نشأت الاخرى و اودون الى دار الاولا دار العمل و التحصیل لا الى دار الاغبا دار الجزاء و التکمیل. این نحوه احیا یعنی حیات دنیایی. انسان اگر به این نحو زنده بشود، یقینا مکلف است و احکام عملی دارد. و اودون الى دار الاولا، که دار دنیا باشه، دار العمل و التحصیل، لا الى دار العقبا دار الجزاء و التکمیل. اونگاه یه تناسخی خواهد بود، منتها ارواح به ابزان مادی تعلق گرفته است، به روحی تعلق گرفته است، به یک جرم مادی. فینست حالت و تناسخ، تناسخی هم مگر غیر از این میگد؟ تناسخی که معاد رو منکر است چی میگد؟ میگد روح وقتی این بدن رو رها کرده است، دوباره تعلق میگد به یک از ذرات همین عالم. جزا و پاداش هم قبول دارد، منتها جزا و پاداش تو همین عالم است. تناسخ که نمیگوید اصل بازگشت صحیح نیست، ممکن نیست، میگد برمیگردد به همین ذرات عالم. و اگر روح دوباره برگردد به همین ذرات عالم تعلق بگیرد، ما دیگه دلیل بر استحاله تناسخ نداریم عقلا. فینست حالت و تناسخ، اونگاه شواهد قرآنی میگوید که ما شما را به عالمی میبریم که نمیدانید. خب اگر دوباره بیارم به همین دنیا که در این دنیا به احکامش برای همه روشن است. به ما معنا قوله تعالی که فرمود انا لقادرون الا ان نبدل امثالکم، مثل است نه این، و ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما رو ما انشا میکنیم، نظیر فانشأنا و خلقا آخر، نه نظیر فکسون در ازام لحمن و امثال زالک، اون چنان نیست. انشا میکنیم در جایی که شما نمیدانید، در حدی که شما نمیدانید. خب اگه دوباره انسان را به دنیا برمیگردنن که بازگشت به دنیا همین احیای روزانه باشد، اینه که خب همه میدانن. و قوله تعالی، یعنی و ما معنا قوله تعالی که بود نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین، ما مرگ را به عنوان یک قدر قطعی بین شما مقدر و مقرر کردیم که مرگ حق است. الموت حقون، یعنی امر ضروری و لا ریب فیه، که مرگ یقینی است، همه باید بمیرد، امری ثابت. نحنو قدرنا بینکم الموت، یک مطلب. و ما نحن به سابقین، ما و نا نحن به مسبوقین، ما مسبوق نیستیم که شما سابق بشوید، جلو ما رو بگیرید، جلو بزنید و قدرت ما عقب بیفته، اراده شما جلو بیفته. این هم نیست. دو مطلب، که شما بشید سابق و ما بشیم مسبوق، جلو قدرت ما رو بگیرید. این دو مطلب. و ما نحن به مسبوقین. خب اون تقدیر موت که موت می شود قدر قطعی، و ما هم روی این قدر قطعی استادگی می کنیم، همواره سابقیم، اراده ما سابق است، هرگز مسبوق نخواهیم بود. برای چه منظور است؟ برای این است که الا ان نبدل امثالکم، نه اعیانکم. این سه مطلب. و ننشئکم فی ما لا تعلمون، شما رو در عالم دیگر انشاء کنیم که نمیدارید اون عالم کجاست. اگر اون همین احکام دنیا بود، این که دیگر ما لا تعلمون نبود. و قوله تعالی، یعنی و ما معنا قوله تعالی که همون نحنو خلقناهم و شددنا اثرهم و ازا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا ولا یخفا علی ذی بصیرة ان النشأة الثانیة طور آخر من الوجود. مگر نه آن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد بهشت شد و مؤمنین همونجا می روند و کفار جهنم می روند که حضرت اون جهنم را مشاهده کرد؟ بهشت موجود است، جهنم موجود است و انسان بعد از موت اگر مؤمن باشد وارد بهشتی می شود که الان موجود است و رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج وارد شد و از نزدیک اونجا رو زیاد دید و بازدید کرد. یه همچی چیزی است. بالاخره این نظام عوض می شود به نظام دیگر. بله، ولی به وسیله عمل و کار و حرکت پیدا شده است. منظور آن است که بهشتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج تشریف بردن و بازدید کردن و بهشتیا به حضور حضرت رسیدن، او الان موجود است. انسان که مرد دفعتا خودش اونجا میبیند، همینطور که اینجا نشسته است دفعتا میبیند نظام عوض شد و مدت ها نمیداند که مرده است. در تلقین به او میگوین که ان الموت حق و امثال ذلک. برای بعضی البته ممکنه حل بشه زود، اما یه وقتی تو بازار هست میبینش عوض شد، یه وقتی تو خونه هست میبینش عوض شد، یه وقتی تو بیمارستان هست میبینش عوض شد. فتعتیهم بغتتن فتبهدهم، انسان مبهوت میکنه که این کجاست، من هستم. مدت ها بعد میفهمد که مرده است. یه همچیزی بله دیگه. فرمود نبدل امثالکم. این دو مطلب دیگر این که امریس انشائی، نظیر نشعه عالم طبیعت نیست که فکسون الازام لحمن و امثال ذلک، بلکه نظیر فانشأنه خلقا آخر است. اون هم کجا میبریم؟ جایی که نمیدونی اصلا. دفعتا ببینید اوضاع عوض شده است. چون انسان اون چرا که در نهانش دارد که نمیداند، و اگر ملکات و عقاید و اخلاق به یک صورتها بخواهد در بیاید، اون مصور باید اینها رو به اون صورت در بیاورد. ولا یخفا علی ذی بصیرة. مطالعه و تأمل در این روایت شریف معراج کمک میکند به مسئله معاد. ان النشأة الثانیة طور آخر من الوجود یباین هذا الطور المخلوق من التراب والماء والتین. و و ان الموت و البعث ابتداء و حرکت رجوع الی الله برای خلص از بندگان مؤمن، اول قرب من الله برای اوساط از مؤمنین، معاد و موت و بعث رجوع الی الله است، للعود الی الخلقت المادیه و البدن ترابی الکثیف ظلمانی. معاد عود به دنیا نیست بلکه عود به آخرت است. بیانی رو مرحوم کاشف الغطا رضوان الله دارد در مقدمه کشف الغطا که یک اصول دینی دارند و یک اصول فقهی و بعد وارد مسائل فقهی میشن. در بحث معاد صفحه 5 کشف الغطا از این چاپ میفرمان البحث الثالث فی المعاد الجسمانی. بعد اینکه معاد جسمانی رو بیان کردن و ادله معاد جسمانی رو هم ذکر کردن، اونگاه میفرماین به اینکه ولا يجب المعرفه على التحقيق. بعض این که اصل معاد جسمانی و دلیل معاد جسمانی ذکر کردن فرمودن بیش از این برای یک مسلمان لازم نیست، اما تحقیق عمیق که نحوه این جسم چگونه است، این دخالتی در اسلام مسلمان ندارد. ولا يجب المعرفه على التحقيق التي لا يصل يصلها الا صاحب نظر دقیق. اون معرفت تحقیقی که جز صاحب نظران دقیق به اون نمیرسن، تحصیلش واجب نیست برای یک مسلمان. کل علم به ان العبدان هل تعود بذواتها او انما يعود ما يماثلها بحياتها. یا اینکه نه، ذوات ابدان نیست، امثال ابدان است. اینها تحقیقش واجب نیست و همچنین لازم نیست تحقیق بشود که ان الارواح هل تعدم کل اجساد، ارواح از بین میروند او تبقى مستمرتن حتی تتصل بالابدان عند الموت. اینم لازم نیست. و ان المعاد هل یختص بالانسان او یجری علی کافت ضروب الحیوان. هشت مخصوص انسان است یا هشت همگانی است؟ هر موجودی به الله محشور می شود، حیوانات هم هشت دارد. اینم بر همه لازم نیست تحقیقش. و ان عودها به حکم الله دفعیون او تدریجی. اینها که به الله برمی گردن دفعتا معاد شروع می شود یا کم کم معاد شروع میشه، اینم لازم نیست. این راجب اصل معاد. اما راجب بهشت و جهنم، و حیث لزمه معرفت الجنان به تصویر النیران لا یلزم معرفت وجود همل آن، که یا الان موجودن یا نه. این مسائل دقیق رو تحقیق کردن مال توده مسلمان ها نیست. ولل علم به انهما فی السماء او فی الارض او مختلفان. جای آسبش کجاست؟ جای جهنم کجاست؟ اینا بر توده مسلمان لازم نیست. و کذا حیث یجب معرفت المیزان، که ترازو حق است، لا یجب علیه معرفت انها میزان معنویتون او لها کفتانه، یا نظیر ترازوهای دنیاست که داره دو کف است. ولا يلزم معرفت ان الصراط جسم دقيق او ابا او هو عباره عن الاستقامه المعنويه على خلاف التحقيق. تحقیق آن است که جسم دقیق است، به خلاف تحقیق آن است که صراط استقامت معنوی است. ولی تحقیق مسائل برای مسلمان لازم است. فالغرض انه لا يشترط في تحقق الاسلام معرفه انهما من الاجسام و ان كان الجسميه هي الاوفق بالاعتبار و ربما وجب القول بها عملا بظاهر الاخبار. ولا تجب معرفه ان الاعمال هل تعود الى الاجرام و هل ترجع بعد المعنويه الى صور الاجسام يا نه. ولا يلزم معرفة عدد الجنان والنيران وإدراك كون حقيقة الهور والولدان وامثال ذلك. وحيث لازم العلم بشفاعة خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يلزم معرفة مقدار تأثيرها في حق الأشقياء، وحيث يلزم معرفة الهوس لا يجب عليه توصيفه ولا تحديده وتعريفه، ولا يلزم معرفة ضروب العذاب وكيفية ما يلقاه العصاة من أنواع النكال والعقاب. خوندن اینها برای آن است که اونچه که یک انسان صاحب نظر در طی سالها در سوبست نصیب شده است با مردم باید به زبان مردم سخن بگوید. چیزی که بر مردم واجب نیست بر مردم تحمیل نشود که تحمل اون را ندارند و خدای ناکرده ممکن است که بد بفهمند. مطلب مهمی که مرحوم کاشفوقه تا اینجا نقل میکنم اینی که میفرمان به این که این حرف را مرحوم فیضم در وافی هم دارد و ایشون همینجا دارد. میفرمان اون نکته که اصل است او رو گذاشتن کنار، اون که فرع است به دنبال او با یک ولع در تلاش و کوششن. خیلی ها اصرار میکنن که عذاب قبر چی جور است، چگونه ما رو عقرب انسان رو میگزد، با چه بدنی انسان محشور میشود و امثال ذلک. برای این تشنه‌اند که بفهمند عذاب قبر چگونه است، اما اونی که اصل است چی کار بکنن که عذاب نشوند او رو فکرش نیستن. بالاخره هر جور باشد عذاب به مالا ربیفی است، حالا یا اون جور یا این جور. اگر این جور باشد عذابش کمتر است، اون جور باشد عذابش بیشتر است، بالاخره چی کار بکنیم که نجات پیدا کنیم به فکر این نیستن. این حرف مرحوم فیض است و مرحوم کاش بودتا دیگران البته این رو دارن. نعم ینبغی لمن سبقه به سبقت الاسلام و تجنب ان متابعت الهوا و شیطان ان یشغل فکره فی ما یسله امره و یرفع عند الله قدره و یستعین علی نفسه به تفکر فی ما یصیبه اذا حل فی رمسه، چیکار بکند که در قبر نجات پیدا کند. و ما یلغا من الشدائد العظام بعد الحضور بین یدی الملک العلام و یکسر النظر فی المرقبات المحرکت للنفس الى طاعت رب السماوات که تفکر فی تلک الجنان و ما فیها من الهور و الولدان و تأمل فی تلک الاشجار الهاویت لما تشتهیه الانفس من الثمار. چون ظاهر سوره مبارکه الرحمن این است که محصول این اشجار هور مقصورات فی الخیام است، میوه درخت هوری است. فیان بغی للعاقل ان یفرز الجنته که انها بین یدی و یخیر النار که انها مشرفت علی هذه تسوقه و تلک تقوده فلیخش من لهوغ سائق و لیحکم الجاذب حذرا من انقطاع الزمام به ید القائد. تمام تلاش و کوشش رو بکنه که این افسارش از دست خدای سبحان که زمام دارست رها نشه، و اگر افسارش رها شد او رو مستقیما به همون ناری میبرن که مشرفتون علی. اونگاه میفرماد اینها لازم است، بعد میفرماد اینها اصول سلاسه است که اعتقاد به اینها لازم است و از اینها نمیشود گذشت کرد. پرداختن به جزئیات مال صاحب نظران است که یک فن است خلاصه و صنعت هست، اما اونی که معرفت هست اینه که انسان به یاد خودش باشد و به فکر خودش باشد و الا حالا برفرض بداند و برای او کاملا حل بشود که عذاب قبر از اون قسمت یا از این قسم. او یک محققی است، یه صاحب نظری است که در عقل نظری خیلی کامل شده است اما در عقل عملی به فکر خود نبود. این است. الحمدلله.